آموزش ها رو در حقیقت ارائه بدن، که این معقوله همین معقوله پیشگیری که هست که عرض کردم خدمت.
خب این توی مثلا یه سازه ورزشگاهی در واقع باید خودش رو چطور نشون بده؟ آیا توی این موارد هم شامل میشه یا خیر؟
من به صورت تخصصی اطلاع ندارم که دوستان ما تو معاونت آموزش تو این زمینه کار میکنن یا نه. اینو اگر
میدونید آقای مهندس، من شاید موضوع بحثم رو باید به اون سمت ببرم که ببینید، خب مثلا ما یه سازه ای رو داریم به قول شما بر اساس همون نشریات هم این سازه تهیه شده و مورد استفاده قرار میگیره، اما ممکن هست مثال خدای نکرده یه زلزله ای با بزرگی مثلا چه میدونم 4 یا 5 ریشتر اون سازه رو دچار اشکال و ایراد بکنه. خیلی مواقع حالا کارشناسانی که به هر حال در این حوزه ها در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز فعالیت میکنن، ممکنه نماینده های خود سازمان نظام مهندسی یا شهرداری هر منطقه باشن، میان و میزان آمادگی اون سازه رو برای و انعطافش رو برای هم استفاده عموم و هم در کنارش این دست حوادث ارزیابی میکنن. آیا جمعیت هلال احمر هم احیانا در این دست ارزیابی ها، در این دست بررسی ها نماینده ای داره، نقشی داره برای هم موضوع پیشگیری که جناب علی اشاره کردید؟
بله.
یا فقط در حوزه آموزش هستش و موارد فرهنگ سازی؟
نه، من دوستان اطلاع دارم که تو این موضوع تخصصی برای بحث سازه های ورزشی دوستان ما اقدامی انجام نمیدن.
بعد در مورد سازه های دیگر چی؟ مثلا ما هر از چندگاهی میشنویم که فلان ساختمان رو مثال شهرداری در یک بررسی که انجام داده اعلام کرده به نهادهای ذی‌ربط که این برحال میتونه مخاطره‌آمیز باشه، یه حادثه حالا قابل توجه ممکن هست که برای ما در واقع خسارات جانی بزرگی رو به همراه داشته باشه. تو این دست موارد چی؟ آیا جمعیت دخالتی میکنه یا بیشتر تو حوزه دیگه؟
مرجع تعیین ایمن یا ناایمن بودن یک ساختمان با توجه به اینکه کارگروه های مختلفی
درسته
در حقیقت هست، شاید اعضای دوستانی از جمعیت هلال‌احمر عضو اون کارگروه باشن، ولی تعیین ایمنی یا ناایمنی یک ساختمان، پایداری و ناپایداری یک ساختمان رو قانونگذار به عهده مرجع صدور پروانه گذاشته، که مرجع صدور پروانه تو کشور ما مشخصا شهرداری هستن.
درسته.
شهرداری هم با کمک از سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی و سایر ارگان هایی که تو این قضیه دخیل هستن مبادرت میکنه به تعیین ایمنی و یا ناایمنی بودن ساختمان، که حتی مثلا خود سازمان آتش نشانی هم که یک بخشی از شهرداری هست در حقیقت، اونم تو قسمت ایمنی تو مشخصا بحثای آتش سوزی و سایر قضایای دیگه تو اون قسمت به شهرداری کمک میکنن و خود شهرداری ها تعیین میکنن.
بسیار متشکرم آقای مهندس غریب از اینکه همراه ما بودید. اگر نکته ای نیست با جناب علی خدافظی.
متشکرم، حتما در خدمتتون
خواهش میکنم. سلامت باشید، خداحافظ.
رادیو ورزش هر روز موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. به اضافه ورزش.
دوستان شنونده، همراهان محترم، با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیویی ورزش همراه هستید و در ادامه گفتگو میکنم با آقای مهندس روزبه سومایی زاده. ایشون جانشین و معاون دفتر فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران هستند و دقایقی راجع به موضوع برنامه باشون صحبت خواهیم کرد. آقای مهندس سومایی زاده سلام به شما.
سلام عرض میکنم به نام خدا به تمام شنونده های رادیو به علاوه ورزش و دوستانی که صدای منو دارن، در خدمتتون هستم آقای درخشان.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب آقای سومایی زاده، اول از همه با وقتی ایمنی در برابر زلزله رو مطرح می‌کنیم، هر حوزه‌ای متناسب با تعریف مشخصی که داره برنامه‌های خاص خودش رو دنبال می‌کنه. حوزه ورزش با توجه به تعدد سازه‌ها و تنوع این سازه‌ها احتمالاً نیازمند برنامه‌های خاصی در این باره هست و احتمالاً برنامه‌ها در طول سالیان هم تدوین شده. فکر کنم بعد نیست خود شما اگه در این باره نکته‌ای دارید که بتونه به این بحث کمک بکنه بفرمایید. تعدادی سوالم هست که از خدمتتون می‌پرسم.
به طور کلی من اگه بخوام سازه‌های ورزشی رو برای دوستان شنونده‌مون تقسیم بندی کنم، خب ما هم به تبع مجموعه نظام مهندسی کشور عزیزمون هستیم، آیین‌نامه ها و بخش‌نامه های به اصطلاح بروز شده سازمان برنامه بودجه رو حتما ما پیگیری میکنیم، طبق آیین‌نامه های 2008 زلزله سازمانمون رو طراحی میکنیم. خب مثل خیلی از سازه‌های دیگه خاصی که توی کشور ما و کشورهای روز دنیا اجرا میشه، محیط‌های ورزشی هم شامل همین سازه‌ها میشن. یا مثلا ما سازه‌های روباز داریم مثلا هم و سازه‌های سربسته. سازه‌های روبازمون خب مجموعه‌های ورزشی مثل زمین‌های چمنمون هستن که به تبع سازه‌هایی در اینها تعبیه می‌شود، سازه‌هایی که به صورت پیرامونی مثلا به صورت فنگ‌های ورزشی، دکل‌های بزرگ، دکل‌های استاندارد 25 متری، 12.5 متری، 18 متری و موارد دیگه که هر کدوم اینا آیین‌نامه‌های به صلاح زلزله، آیین‌نامه‌های مباحث آبای بتون، همه اینا رو ما توشون رعایت می‌کنیم توی اجراش. اون برای فضای سربازمون هستش. فضای سربسته هم خب ما زیر نظر نظام فنی اجرایی هستیم، یعنی مداوم زیر نظر بازدیدهای دوره‌ای دوستان دفتر فنی در وزارت‌های بالاسریمون هستیم. خدمت شما که عرض کنم در قسمت نظام فنی اجرایی ما را ملزم به اجرای ضوابط آیین‌نامه‌های 2800 زلزله تا آخرین ویرایش روز می‌کنه. ما سعی می‌کنیم تو طراحی‌هامون، مخصوصا تو طراحی‌هایی که به هر حال آیین‌نامه‌های زلزله به این صورت هست که با زلزله‌های به روز آیین‌نامه‌ها هم به روزتر می‌شن.
درسته.
یعنی اینطوری نیست که ما بخوایم بگیم وحی منزل، نه، ممکنه بعضی از زلزله‌ها مثل زلزله بم چه در محور ایکس در محور ایگرگ و دوباره توی ایکس برگردن که اونا آیین‌نامه ها میاد مثلا یه سری وادارهایی را اضافه میکنه. ما تو قسمت سازه های سربستمون اصولا این موارد را رعایت میکنیم و مخصوصا تو قسمت دیوارهای پیرامونی که آیین‌نامه ها ذکر میکنن که باید این سازه ها حالا اون موارد اجرایی خودشون رو داشته باشن. سعی میشه تو اداره ورزش به اصطلاح با مدیریت تقریبا جدید دو سه ساله که آقای جوادی یکی از مدیران جهادیمون هستن به اصطلاح زحمت کشن روی این موارد، به ما خیلی پافشاری میکنن که ما به روز باشیم. در مورد سازهای سربسته این موارد داریم. حالا اگه مورد خاصتری داریم به تفکیک بفرمایید.
حتما به اتفاق گفتگو رو پیش خواهیم برد. نکات خوبی رو اشاره کردید. اول از همه وقتی ما از معاونت فنی یه اداره کل صحبت میکنیم، شاید این سوال مطرح بشه که ما یه شرکت با مسئولیت نسبتاً موازی هم تحت عنوان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی داریم. البته اونا ظاهراً مالا پروژه‌های بزرگتر و ابر پروژه‌ها رو به عهده می‌گیرن. تداخل مسئولیت اتفاق نمی‌افته و از طرفی آیا همین آیین‌نامه‌هایی که شما ازش یاد کردید، مجموعه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیره که بخشش مربوط به خود سازمان نظام مهندسی، یه بخشی هم حالا از بخش در واقع حالا جای دیگه بایستی امورش دریافت بشه مثل سازمان برنامه بودجه و نظایر، اینها با هم تداخلی نداره، مغایرتی نداره؟ همون شیوه‌ای که مثلا شما در اداره کل دنبال می‌کنید، همکارانتون در اداره کل استان مثال فارس هم دارن همون رو اجرا می‌کنن یا اینا با هم دیگه متفاوته؟
بله، نکته بسیار دقیق را اشاره کردیم. ببینیم ما آیین‌نامه هامون آیین‌نامه های لازم الاجرایی هستن. اینها سورس و منبع اصلی، اینا سورس و منبع مادر هست. یعنی اگر توی قسمت های خدمت شما عرض کنم سازی بحث و تبادل نظر تو قسمت بالا میشه، وقتی مثلا این آیین‌نامه ها به ما ابلاغ میشه، ما درسته ما دستگاه اجرایی هستیم، تابع نظام فنی اجرایی هستیم، اما همین موارد مثلا به صورت خصوصی تر و یه فردی بخواد توی یکی از مناطق چنگانه تهران خونه بسازه، خب باید ارجاع بدن به نظام فنی مهندسی.
درسته.
این آیین‌نامه ها برای مغایرتی با هم نداره. در مورد اون قسمت اول سوالتون که فرمودین، شرکت توسعه اماکن ورزشی، بله، این شرکت توسعه اماکن ورزشی که به تبع یکی از تقریبا میشه گفت شرکت‌های بزرگ و خودش حتی یک اشاری از یک وزارتخونه حتی میتونه باشه.
درسته.
با سیستم دپارتمان و کاتگوری و طبقه‌بندی که داره،
خب.
این دوستان تو اشلای بزرگ این کارا رو دارن میکنن، اما مثلا به طور مثال من به شما بخوام توضیح بدم، مثلا شرکت توسعه اماکن ورزشی الان خب تو قسمت استادیوم سازی خیلی تقریبا میگن ید طولایی دارن توی کشور از ما. اون دوستان هم در اشلهای بالا از همین آیین‌نامه ها تبعیت میکنن و به صلاح تو مسیر خودشون قرار میدن. ما هم تو قسمت مثلا ساخت سولهای ورزشی باز هم ما همون موارد رعایت میکنیم. حالا اون یه قسمتی تو قسمت سازه‌ای و ساخت قضیه است که به صدا خدمت شما که عرض کنم یک سوله ورزشی اگر میخواد ساخته بشه به تبع اول قسمت مطالعات ژئوتکنیکی، مطالعات امکان سنجی، الان یک مواردی که به صدا از سمت استانداری تهران برای ما لازم اجرا کرده تعریف ماده 23 برای تمام پروژه های شروع به ساخت ماست. خب این مورد چیزیه که خود شرکت توسعه جزء مسیل های کاریش جزء یکی از سیلاول های کاری اون شرکت
هست. خب این ماده 23 که اشاره کردید چه محوریتی داره؟ قرار هست که چه اتفاقی رو شما بیشتر رعایت کنید؟
سنجی تعریف پروژه ها، چه پروژه ورزشی و چه پروژه غیر ورزشی. ببینیم ما اول از همه باید ببینیم اون پروژه که میخواییم تعریف کنیم اولا مطالعات اقتصادیش به چه صورت است، مطالعات اجراییش است، اصلا امکان سنجی اجرای این یا مثلا بازخوردی که حالا تو قطعات ورزشی من میگم، مثلا میگم شما تو یک منطقه ای که 3 تا سوله ورزشی داره آیا توجیه اقتصادی داره که کلنگ چهارمیشو بکوبیم، یا به طور مثال در یک روستایی تو یه منطقه ای که ما از مجموع خانوارهای اون روستا مثلا به 10 نفر میرسه آیا مطالعه ساخت سوله ورزشی به تبع اون قضیه اصلا درست هست؟ حالا اگر درست هست آیا میتوانیم امکان دیگری مثلا به عنوان مدیریت بحران برای این در نظر بگیریم و مواردی از این قبیل.
امکان دیگه یعنی کاربری در واقع مضاعفی منظورتونه؟
بله، منظورم که ببین شما الان یک سازه سوله ورزشی به طور مثال تیپ های ما مثلا یه تیپ 24-42 یعنی عرض 24 طول 42 یا عرض 24 طول 48 یا سالن های استانداردتری که ما سالهای گذشته توی بعضی از مناطق تهران ساختیم ابعاد بزرگتری داشت. خب این موارد ما تو ماده 23 اول امکان سنجی این داره میاد مورد اصلا نقد و بررسی قرار میده که بسیار کار شایسته و بایستی هم هست. منتها بعد از این مرحله که ما میرسیم به مطالعات خاک، ما اصولا میگیم مطالعات ژئوتکنیکی که ببینیم مثلا این خاک این منطقه چه مشکلیه، نیاز ما دستور کارهای مضاعف اصلا چه میدونم لاشه چینی یا مثلا مواردی از این قبیل بخوایم به پروژه تحمیل کنیم که خدای نکره پروژه بعد از بهره برداری دچار مشکل نشه. یعنی تمام این مراحلی که من دارم مثلا ریز ریز میگم البته خودشون تو مثلا الفبای درسی دانشگاهی خودش ممکنه واحدهای دانشگاهی باشه.
درسته.
چون مثلا هم زمان محدود و سوال شما هم سوال دقیق و خیلی کلیه.
خیش.
من مجبورم به اصطلاح
نه خیلی خوب
جزئیات و توضیح بدم.
اختیار دارید. خیلی هم عالی. یه موضوع دیگه هم مونده. مثلا اینکه بحث در واقع سازه‌های ورزشی یه بخشی ساختش هست و مواردی که باید پیش از اجرای اون پروژه ورزشی مورد توجه قرار بگیره. ما توی گفتگویی هم که دقایقی پیش داشتیم با آقای مهندس قریب مسئول دفتر فنی هلال احمر استان سمنان، ایشون به موضوع پیشگیری اشاره می‌کردن. می‌گفتن برای اینکه به هر حال این دست حوادث طبیعی، نمیدونم بلایای طبیعی، زلزله و نظایر اینها آسیبی به این دست سازه‌ها نزنه، احتمالاً ما باید همه این موارد رو در زمان در واقع شروع پروژه و پیش از اون به قول خود شما تو مرحله امکان سنجی مورد بررسی قرار بدیم. چقدر واقعیت قضیه همخوانی داره با اون چیزی که به عنوان تئوری‌های این کار مد نظر قرار میدیم؟ آیا واقعا الان تمامی اون پروژه‌هایی که ما داریم میسازیم در مناطق مختلف با رعایت این نکات در ابتدای کار هست، یا احتمالا مواردی هم هست که میتونه خودش زنگ خطر باشه و ممکنه هر از چنگایی نگرانی‌هایی داشته باشه که به واسطه مثلا زلزله ممکن است سازه فرو بریزه؟
بله ببینید این مواردی که شما عرض به اصطلاح مطرح کردین موارد بسیار دقیقی هست. منتهی هم شما همین الان تو سطح مثلا استان تهران رو در نظر بگیرید.
بله.
سازهای ما خب زیر نظر نظام فنی اجرایی یا نظام مهندسی هستن.
درسته.
ما دوستان ناظری داریم، دوستان مجری داریم، ناظرین مقیمی داریم. ببین تمام این افراد، تمام این به اصطلاح طبقه بندی هایی که من خدمت شما عرض می کنم به خاطر اینه که برسیم به یک ایدئال نهایی برای یک بار بحرانی، برای یک شرایط پیشبینی نشده.
درست.
چرا؟ چون ما وقتی دوستان ما مثلا تو قسمت محاسبات میان یک سازه یا طراحی میکنن، اونجا فکر نمیکنن که مثلا آیا فلانی سر پروژه هست یا نه، اون پیمانکار مقید میدونه خودشو، اعتبارش و شرکتش رو به انجام ضوابط نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی یا نه. اونا میگن برای نهایی ترین بار برای روز خاص اونو طراحی میکنن. اونطوری هم من میتونم بگم تو مطالعات ما، ببینین اعتباراتی که ما برای پروژه هامون در نظر میگیریم، حالا تو فصلای بودجه‌ای بخوام صحبت کنم شاید برای شنونده‌های محترمتون زیاد چیز جذابی نباشه، چون اینا هر کدومشون یک قسمت‌های یک سیستم اداری و یک سیستم دولتی هستن. مثلا به طور مثال ما تو قسمت تعریف اعتبارات و تعریف بودجه‌های ورزشی یک قسمتی داریم، حالا مثلا تحت عنوان فصل مثلا هفت برای مطالعات. خب تو اون قسمت مثلا ما میایم به اصطلاح آزمایش‌های بتون رو می‌گنجونیم، یعنی آزمایش‌های جوش رو می‌گنجونیم، آزمایش‌های چشمی به اصطلاح مخرب یا غیر مخرب تمام این آیتم‌های فهرست فهارس بهار رو میایم می‌گنجونیم. خب اونا رو ما میایم به عنوان قسمت مطالعات قضیه می‌گنجونیم. واقعیت امرم اینه که من اگه بخوام جوابش به حال شما رو به طور کلی بدم، هم باید بگم بله هم بگم نه، چون
پس یعنی گاهی رعایت می شود و گاهی رعایت نمی شود. میدونید من میخواستم به چه نکته‌ای برسم؟ ببینید ما یک سال پیش، یک سال و نیم تقریبا، حالا شاید یه ذره بیشتر، بحث ساخت یک ورزشگاه بزرگ در نزدیکی شهر تهران مطرح شد. منطقه‌ای را انتخاب کردن در جنوب شهر و بعد کارشناسان حوزه زلزله شناسی اومدن اعلام کردن اون منطقه حالا یا روی گسل یا در مجاورت گسل هست و میتونه در واقع مشکلات زیادی رو به وجود بیاره. قطعا این دستسازه ها در کشوری مثل ژاپن هم داره ساخته میشه که خودش زلزله های 7 یا 8 ریشتری رو هم داره میبینه.
بله.
اما نکته ای که وجود داره این هست که به نظر میرسه گاهی اوقات ما هزینه ها و در واقع موضوعات حاشیه‌ای رو نادیده میگیریم و بعد اون وقت میبینیم که مثلا چه میدونم فلان سازه رو در فلان منطقه ساختیم، احتمالاً نگهداریش به واسطه همین ماجرایی که ازش یاد کردیم و صحبت کردیم میتونه هزینه‌های هنگفتی رو برای اون مجموعه داشته باشه.
بله.
نمیدونم تا چند روز تونستم مطلب رو به خدمتتون برسونم.
بله بله. ببینید الان اتفاقاً می‌خواستم در ادامه عرایضم این موارد خدمت شما هم عرض بکنم.
بفهمی خواهش
می‌کنم. یکی از مواردی که به اصطلاح موضوع صحبت ما هست ساخت اماکن ورزشی است که با چه کیفیتی و چه ورژن های روزی اون انجام میشه. خب اون مشخصا به طور مثال ما تو آیین‌نامه های سیستم های دیواریمون حتما مثلا میایم به اصطلاح از آرماتور بستری یا نه، از والپست های دیرامونی یا نه، از مواردی که بروز میشه استفاده میکنیم. حالا اون به کیفیت اجراش میشه به مهندس مجدی، مهندس ناظر و دوستان دیگه تو این قسمت اشاره کرد. اما اون قسمتی که از حرفای شما من متوجه شدم و خیلی مهمه که متاسفانه حالا به دلیل شرایط خاص زمان کشورمون الان زیاد هم توانه به سال پرداختن بشید، اون در حقیقت اون مینتنس و تأمین نگهداری این سازه هاست.
و اینم بله دقیقا.
سازه های ورزشی هم مثل باقی سازه هایی که تمام نقاط دنیا ساخته میشن یک طول عمری دارن.
درسته. خب درسته.
ببینید اینا دچار خستگی میشن، اینا دچار بارگذاری های ماکسیمم، بارگذاری متناوب، بارگذاری لحظه‌ای، همه اینا تو اینا اثر داره. خب منتها الان مثلا به طور مثال بهتون بگم توی یک استادیومی که به اصطلاح با مدیریت آقای جوادی واقعا استادیوم تختی به مرحله از افتتاح رسید که بتونه مسابقات ورزشی، حالا تختیرشون مربوط به اداره خودمونه، من بیشتر توضیح میدم، باقی مواردشون اشراف کامل ندارن، خب نظر خاصی نمیدم خودش. اما مثلا تامین نگهداری این استادیوم، شما باورتون شاید اللحاظ ریالی بشه، اللحاظ من مهندس که اعتبار بودجه‌ای رو هم بعضی اوقات به صلاح می‌بندیم با دوستان دیگه، من فکر می‌کنم سالی بالغ بر 100 میلیارد این مجموعه نیاز به تأمین و نگهداری داره. خب یعنی الان سیستم‌هایی که تو اون مجموعه سال خوش به صلاح اجازه سیستم‌های خاصی بوده، اما سال‌ها از افتتاح این پروژه گذشته، مسابقات متعدد ورزشی، اصلا همین که اماکن ورزشی هم مثل خونه‌های خالی استفاده نشه خودش دچار تامین نگهداری
دقیقاً همینه.
حالا مثلا به طور مثال من باز موادی عرض میکنم، همین مجموعه ورزشی که ما میریم، ما اصولا حالا ساختمانی ها میگن اکسپوز، یعنی چیزی که به چشم دیده میشه، خب
اعضاش مشخصه قابل دیدنه،
که ما میتونیم دوستان آتش نشانی میان برای ما به اصطلاح فور میکنن که آقا اینا باید حتما رایشه، موارد اتفا، اعلان حریف، اینا رو ما میتونیم تو مراحل به اصطلاح الان هم، حتی الانه که من با شما صحبت میکنم، تو مجموعه های خودمون ببینیم این موارد HSE Health Safety Environment که به اصطلاح تو مجموعه های ورزشی و تو مجموعه های ساختمونی به اصطلاح قرار گرفته، الان هم میتونه به عنوان چیز یکی از موارد تامین نگهداری بشه. حالا توی مجموعه های ورزشی که ما خودمون میریم، الان چون بحث گاز خیلی داغه، مثلا بخوام مطرح کنم خدمت شما، لوله کشی های غیر مجازه آیه درخشنده.
درسته.
ما الان ما بعضی از مجموعه های ورزشی میریم، میبینیم که خود دوستان کاربرانی که دارن، حالا سرما، گرمی هوا و موارد، برای مثلا خودشون برداشتن بدون هیچ گونه آیین نامه ضوابطی مثلا یه لوله مجاز غیر مجاز گازی اضافه کردن. خب اون شاید یه گرمایی به یه مجموعه بده، شاید یک زمستون بده،
ولی اتلاف انرژیش خیلی زیاده از اون برم.
بله، توی یک شرایط بحرانی، توی یک شرایط خاص ما داشتیم مواردی که بچه‌های افراد مثلا به ما مراجعه کردن که مثلا اون بخاری ایستاده غیر مجازی که گذاشتن حتی بچه دچار سوختگی شده، یعنی به جای ورزش پادزهر اونو ما تونستیم بهش بدیم، طرف رفته ورزش کنه بره به اصطلاح سلامت داشته باشه، خودش رفته اونجا خفارت هم دیده. خب این موارد هم هست. حالا نمیدونم تونستم جواب
عالی بودش، خیلی عالی بودش. یه سوال دیگه هم به عنوان پرسش پایانی آقای مهندس روایی زاده، ببینید هر از چندگاهی حالا دوستان رسانه‌ای ما که سر رشته‌ای هم دارن احتمالاً از حوزه ساخت و ساز و اینها، میرن به ورزشگاه سر میزنن و ایرادهایی رو منتشر میکنن در قالب تصاویر، گزارش‌های خبری که نشون میده گاهی اوقات به نظر میرسه بعضی از این اتفاقات مربوط به ضعف برخی از این سازه‌ها یا پایان دوره کاراییشون و مواردی از این دست همراه با مخاطرات جدی برای حتی مردم میتونه باشه، اما به شکلی دوچار نوعی سیاسی کاری میشه. به طور مثال تو همین ورزشگاه آزادی، من خاطرم هست که یه چند سال پیش گزارش‌های منتشر شد که گفتن آقا این سازه دوچار ترک سازه‌ای شده، احتمالاً تحت تنش یا حتی پیشش ممکن هست واکنش مناسبی نداشته باشه، میتونه مخاطرات قابل توجهی داشته باشه. تو مقطعی به نظر میرسه که دوستان ما، حتی دوستان فنی ما هم ترجیحشون به این بود که همه چیز رو اصطلاحاً گل و بلبل نشون بدن، اما الان میبینیم چندین ماه درگیر خیلی از مسائلن که یه بخشش هم مقاوم سازی و بهسازی بوده، نشون میده که اون گزارش ها اشتباه هم نبوده. چقدر فکر میکنید که فضای ساخت و ساز ما به ویژه سازه های ورزشی که قرار هست یه روزی مقابل زلزله واکنش مناسب نشون بدن، متأثر از این دست رفتارهایی هست که به هر حال شاید همون واژه سیاسی کاری تنها واژه مناسبش باشه؟
من حالا از سوال شما این زمان استفاده میکنم که این دوستان رسانه‌ای تبریک میگم، خسته نباشید میگم، که واقعا تو بعضی از برها حتی کمک ما ورزشی.
درسته. درسته.
اما خب تمام این موارد خبری و اینا نباید اون زحماتی که این دوستان ما تو این مجموعه های ورزشی کشیدن با حداقل های امکان.
نه نه، این که همینه، من با شما موافقم 100%.
سوال بره. اما این مواردی که به هر حال شما هم خارج از این سیستم نیستید، یعنی این مواردی که میفرمایید پیچش، خمش یا مواردی که به چش دیده میشه یا ترک سازه‌ای، حالا سازه‌ای ها میگن ترک 90 درجه، ترک 45 درجه، واژه کرک رو مثلا به کار میبرن.
دقیقاً.
این موارد خب شما هم میبینید، شما دوستان رسانه‌ای، براتون شاید طرح سوال هم بشه و کاملا هم درسته. خب به هر حال من تو سوال قبلی فکر کنم تو عرضم عرض کردم که سازه های ورزشی هم مثل باقی موارد دیگه است، یعنی شما
طول عمر دارن،
همون استیل، همون موارد آنی نبوده، اما خب وقتی دچار خستگی میشه، دچار بار ماکسیمم میشه، دچار توی زلزله های مثلا دوره ای مثلا دچار موارد خاص میشه، خب اونا باید تامین نگهداری بشن. اما حالا این موارد، حالا استادیوم آزادی چون شما فرمودی، من موازی همون، چون تو آزادی هم خودم بازی زیادی میرفتم، هم به عنوان مثلا شاهد هم به عنوان طرفدار ورزشی میرفتم، این موارد بود و الان هم نمیگم نیست، هستش حتما. حالا ایشالله تا دو سه هفته دیگه فاز اول آزادی و به همت دوستان فکر کنم شرکت خسرو و دوستان قرارگاه خاتم داره تکمیل میشود. منتهایم اگر بخوام کلی جواب سوالتون رو بدم، شما هم بازوی ما هستیم، بازوی میتونیم اون نظر من خودم بیشتر این بازدیدهایی که میرم بازدیدهای ورزشی قبل از رفتن تو موارد خاص حتما گزارش های رسانه‌ایشو میخونم، یعنی خودم استفاده میکنم برم رو اون نقاطی که طرح سوال شده، چون به هر حال شما تا طرح سوالی نداشته باشی مقاله شکل نمیگیره، مقاله شکل نگیره پژوهش صورت نمیگیره، طبیعتا کاری انجام نمیشه. اگر حالا نمیدونم تونستم سوالتون رو پاسخ
بدم. بله، نکته اون چیزی که باید بهش پرداخت نمیشد میگم من شاید حالا این موضوع رو طرح کردم برای اینکه واقعا مصلحت سنجی، مصالحه، مسامحه اینها میتونه نهایتا یه در واقع هزینه هنگفت رو برای مدیریت ورزش کشور حتی به همراه داشته باشه، اگر در مواردی به واقع بر اساس نظر کارشناسان حوزه عمران و سازه مشکلات جدی در برخی از این سازه ها ما داشته باشیم. متشکرم از شما های مهندس
ویزا. منم تشکر میکنم از شما و تمام شنوندهای عزیزتون، امیدوارم که سالم و سلامت باشید. ممنونم ازتون،
زنده باشید و خداحافظتون باشید.
قربون شما،
خداحافظ. دوستان به پایان این برنامه رسیدیم، متشکرم از همراهیتون و خداحافظ.
خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیفا نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
فاطمه زهرا سلام الله علیها کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست، همه اینها برترین الگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب می‌شوند.
در ایام میلاد فرخنده و با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلاره پاکش امام خمینی رحمت الله علیه جشنهای مردمی هفته گرامی داشت مقام زن و روز مادر با شعار محوری سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی سوم زنان تاریخ فردی و اجتماعی در سراسر کشور و در تهران پنج شنبه ششم دی ساعت 9 صبح اجتماع دختران حاج قاسم در استادیوم 12000 نفری آزادی برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
لیگ‌های معتبر و بازی‌های حساس را اینجا بشنوید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا رادیو ورزش. گزارش زندگی دیداری شنیدنی از هفته 15 لیگ برتر والیبال.
بسیار خوش آمدید به 6000 نفره قدیر.
ارومیه سرکشین در خانه با هواداران پرشورش بازی می‌کنند.
در حضور پرشور هواداران و علاقمندان به ورزش والیبال
نور مقابل تیم‌های مدعی قدیتر نشان میدهند.
برای منطقه 2 دفاع میکنند.
چهارشنبه 5 دی شهرداری ارومیه مهرگان نور ساعت 17:00.